أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسوله رسول الله وعلى آله وعلى الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي شمال الانقطاع عليك وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخلق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز وثك بمحمد وأهل بيته صلوات عليه وعليهم أجمعين. بحث دلالت و عدم دلالت نهی از چیزی از نوع عبادت یا از نوع معامله کما بیش به پایان رسید. بعضی از اعظم به بعضی از نتایج این مبحث اشاره کردن. ثمرات فقهی بسیاری دارد این بحث، اصولا مبحث اصولی که فاقد ثمره باشه اتلاف وقت. گرچه اگر هر بحث علمی ثمرات دیگری هم داشته باشه، ولی خب باید دید که غایت یک بحث، غایت یک علم چیست و ثمراتی که مطابق غایت بر مسئله مترتبه ارزش بنده. و الا به هر حال هر مطلب نظری یک آثاری برش مترتبه. گاهی بعضی از مباحث مطرح میشه و سرانجام یه مرتبه گفته میشه که این مسئله هیچ ثمره مثلا اصولی و فقهی نداره. انسان تعجب میکنه که چرا پس چون این بحثی رو مطرح میشه. در مسئله نهی عن الشیء مسئله این چنین نیست، یعنی مطالب و مسائل فراوان فقهی بر آن مترتب است. صرفا از باب بیان نمونه چند مورد رو که مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه در مطارح الانظار مطرح فرموده رو در این جلسه عنوان میکنیم. مطارح الانظار در واقع تقریرات اصول شیخ است که مرحوم علامه کلانتری تهرانی از دروس شیخ اونها رو مطرح کرده است. رسائل رو میدانیم که عمدتاً و تمرکز دارد بر اصول عملیه، در واقع نه همه اصول، اصول عملیه که یک سوم یا یک چهارم از دانش اصول است که بعضی از اعظم هم حتی گفتن که اصول عملیه جزی از اصول نیست. اصلا مرحوم محقق اصفهانی در الاصول علم نحج الحدیث می‌فرماد که اصول عملی جزء اصول نیست. ظاهراً ایشون اصول رو عبارت می‌دونستن از اون دانشی که قواعدی رو در اختیار می‌گذاره که بشه فروع فقهی رو از ادله استنباط کرد. اصول عملیه چون استنباطی نیست ظاهرا و در اصول عملیه از مصادر و منابع فقه بحث نمیشه، اونها رو در زمره اصول ندانسته. ولی اونی که آراء اصولی مرحوم شیخ رو حاویست مطاره الانظاره، مطرحها و نمایشگاه های نظرها، که من الاسف این کتاب کمتر مورد توجه حوزه هاست و اصولا نسخ این کتاب نایابه و در یک جلد رحلی بزرگ قدیم چاپ شده، بعد از اون دیگه تجدید چاپ نشده. ما منابع خوبی داریم که اینها اگر مجالی و امکانی باشد احیا بشود خیلی خوبه. کاش که حوزه های علمیه یک برنامه داشتن برای این رساله های سطح 3 و 4. کاش بزرگان ما و مسئولین عزیز ما در حوزه های علمیه می نشستن و فکری به حال این رساله های سطح 3 و 4 می کردن که به تقلید دانشگاه فقط برای رفع تکلیف رساله نوشته نمیشد. در دانشگاه هم این مشکل و این معضل هست و معضل عمیق‌تره. سالانه صدها هزار جلد رساله نوشته میشه که هیچ کدوم اینقدر فایده اینا کمه کل عدم، میتونیم بگیم هیچ کدوم از اینا به درد کشور نمیخوره، در حالی که هزینه هنگفت و سرسام‌آوری داره این رساله نویسی تو دانشگاه ها و بخش قابل توجهی از هزینه تحصیلات دانشجوها در مقطع ارشد و دکتری صرف همین رساله ها میشه. اون حقی که به استاد داده میشه، استاد راهنما، استاد مشاور، گاهی دو تا سه تا استاد راهنما، دو سه تا استاد مشاور، و وقتی که دانشجو میگذره معمولا یک سال تا گاه سه چهار سال پنج سال رساله دکتری طول میکشه. هزینه ای که هزینه سرباری که برای دانشگاه ها داره رقم هنگفتیست هزینه رساله ها، و به عنوان بخشی از آمار ملی تحقیقات کشورم به حساب میاد. در بعضی سالها که من در جریان بودم رساله های دانشجویی درست برابر کل تحقیقاتی است که در کشور انجام میشه، یعنی 50% آمار تحقیقاتی ما رساله هاست که هیچ به درد نمیخوره، هیچ رساله گرانبها نیست تا کتوکی اگر بعضیش کاربرد داشته باشه. در حوزه‌ام باز بهتر از این نیست متاسفانه، یعنی در حوزه‌ام هیچ برنامه‌ای نداریم که چرا باید رساله بنویسیم، هر رساله چه مشکلی رو باید حل کنه، نقشه‌ای داشته باشیم، اطلسی داشته باشیم، مسائل رو طبقه بندی کرده باشیم، یه نظام مسائلی در قلمروهای مختلف فراهم کرده باشیم که هر رساله گرهی رو باز کنه. مثلا رساله های سطح 4 که به اصطلاح باید تز بدن، یعنی نظریه بدن، باید یه نظریه تولید شد، چون اتفاق نمیفته، غلبه با موضوعات سنتی گاه تکراری که بزرگان با اونها پرداختن. حالا یه طلبه چکار میخواد بکن و موضوعات جدید مورد اهتمام نیست و گاه بعضی موضوعات جدید که پیشنهاد میشه تصویب نمیشه، اصلا رد میشه. من خودم این تجربه رو دارم که با هر طلبه‌ای که مراجعه کرده مثلا رساله سطح 4 بگذرونه، موضوع جدید که دادم نوعاً رد شده و پذیرفته نمیشه، در حالی که اصولاً در رساله ها باید به موضوعات نو و بی‌پیشینه پرداخته بشه که بلکه حرف جدیدی از توش در بیاد. در هر حال این مشکل رو در این زمینه ها داریم. مثلا یکی از کارهای ارزشمندی که به عنوان رساله می شود باز قرار داد و طلب وقتش رو صرف اون بکنه، احیای همین آثار، آثار بسیار فقهی، اصولی، حکمی، کلامی، تفسیری، تاریخی داریم که اینها گوشه کتابخونه ها افتادن و تو آمار کتب خطی فقط بهش افتخار میکنیم، افتخار میکنیم که 170,000 عنوان کتاب خطی تو کتابخانه آستان قدس داریم. خب سنبه محازا این 170,000 تا چند تاش چاپ شده، چند تاش چاپ شده ولی پر غلطه، چند تاش چاپ سنگی ازش هست اما چاپ فنی جدید ازش نیست. خب اینها رو به دست طلبه ها بدیم، استاد شایسته مرسلشون بذاریم، این همه احیاء بشه، باز بینی بشه، تصحیح بشه، تحقیق انتقادی بشه، تصحیح انتقادی بشه و احیانا منابعش، ارجاعاتش در بیاد، تعلیقه برش زده بشه، احیاء بشه این آثار. و از این جمله از کتاب مطارح الانظار و امثال مطارح الانظار. به هر حال مطارح الانظار کتاب ذی قیمتی است. اونجا مرحوم شیخ بعضی از فروع رو آورده، فروع فقهی که مترتب است بر مسئله نهی از شیء، آیا دلالت و احیان کاشفیت از بطلان و فساد دارد یا ندارد. یکی از فروعی که مطرح فرموده ایشون این است که در عقد که دو طرف دارد، یک ایجاب و یک قبول، مثلا فرض کنید در عقد نکاح باید یکیسی ایجاب رو بگه، مثلا زوجه یا وکیل اون، و دیگری قبول رو زوج یا وکیل آن. اون وقت ما در بعضی شرایط نهی از اجرای عقد نکاح داریم، مثلا فرض بفرمید که در حال احرام، در حال احرام عقد نکاح جایز نیست، نهی شده از عقد نکاح. حالا اگر یکی از دو طرف محرم باشند، در حال احرام باشند، خب نهی از عقد شده از او. فرض بفرمید که یک بانوی در حال احرام خودش یا به کسی وکالت میدهد و مثلا صیغه به جمله ایجاب رو در حین احرام میخواند، ولی طرف مقابل مرد محرم نیست یا وکیل مرد محرم نیست و او قبول رو میگوید. اینجا یک عقده، دو رکن داره، رکن ایجاب، رکن قبول. ولی کسی که رکن مثلا ایجاب رو باید ادا کند محرم است، کسی که رکن قبول رو باید ادا کنه محرم نیست. یعنی کسی که ایجاب رو باید اجرا کنه نهی داره در از عقد، کسی که قبول رو باید ادا کنه نهی از عقد نداره چون محرم نیست، اشکالی نداره. این سوال مطرح میشه که آیا اگر کسی که ایجاب رو می که نهی متوجه اوست نباید در حال احرام عقد بکنه، ایجاب رو گفت و مقابل او کسی که باید قبول رو بگه قبول رو گفت در حالی که نهی و متوجه او نیست، این چه وضعی پیدا میکنه؟ ایجاب باطله چون نهی عن شیء یدل و یک شفا عن فساده، یدل علی الفساد. خب فرض کنیم که ایجاب باطل، آیا این تصریح میکنه به قبول هم؟ قبول آیا باطله؟ قبول که نه بهش متوجه نبود. زوج محرم نیست، پس برای اون نهی نداره از این که عقد بخواند، الان عقد کند کسی رو. آیا این که احیانا ایجاب از سوی کسی صادر می شود که نهی از عقد دارد و قهرن حسب قول به بطلان باید این ایجاب باطل باشد، اون وقت طرف قبول که نهی ندارد اگر قبول گفت، آیا قبول او درسته؟ مثلا میشه اینجوری گفت که خب اینجا در واقع یک حلیتی در جانب مثلا زوجه است، حرمتی در جانب زوجه است چون نهی بوده، اما در جانب زوج حلیت هست، او قبول اشکال نداشته بگه. مثلا میشه اینطوری گفت و بعد گفته شود که مثلا این زن از زاویه آقای مرد که نگاه کنیم شده زوجه او و محرم اوست، و اگر احیانا او تمتع کنه اشکال شرعی نداره، اما در طرف زوجه نه، از در زاویه او و نسبت به او باطله و در نتیجه او نمیتواند خودشو در معرض تمتع قرار بده. آیا میشه چون چیزی رو گفت؟ یا این که نه، نمیشه تفکیک کرد. مگر میشود عقد رو به دو قسم تقسیم کرد؟ عقد ازدواج یه امره، یه مسئله است. بله، دو رکن داره، دو طرف داره، متعاقده این هستند، دو متعاقد، یک طرف ایجاب، یک طرف قبوله، اما یک امر محقق میشه با ایجاب و قبول. نمیشود گفت که یه امر بسیط عقد، یه امر بسیطی است. یه امر بسیط یه نصفش، یه طرفش، یه رویش مثلا صحیح، روی دیگرش باطل میشه. سوال این است که آیا حرمت معطوف به طرف ایجاب که نهی از او شده بوده تصریح میکند به سمت قبول که طرف قبول هم حرام باشد؟ در نتیجه هم زوجه که عهده‌دار ایجاب بوده است مرتکب معصیت شده، هم زوج مرتکب معصیت شده. اینجا دو ملاحظه میکنید که دو جور میشه مطلب رو به اصطلاح نگاه کرد. یکی این که بگیم آقا عقد یه عمله، ولو دو رکن داره و دو نفر این عمل رو و این امر را تمام میکنند، قابل تجزیه نیست که بگیم نسبت به این آن است، نسبت به آن چنین است، یا این است یا آن است، یا حلال یا حرامه. مسلم است که ایجاب حرامه، پس بنابراین این حرمت از ایجاب به قبول هم تصریح میکنه، پس کلن حرام و به اصطلاح باطل واقع میشه. این عقد عقد نیست. دیگری ممکنه بگه آقا آقای زوج که قبول رو ادا کرد یا وکیلش قبول رو ادا کرد، محرم نبود، نهی نبود، چرا به نسبت به او حرام باشه؟ چرا او دچار مبتلا و معصیت شده باشه؟ و چرا در جانب او هم باطل باشد؟ اینم یه فرضه. گرچه ممکن است که به اون تقریر اول ما توجه کنیم و تقویت کنیم و بگیم آقا بالاخره مگر نه این است که عقد دو رکن داره؟ عقد تک رکنی که نداریم که، ایقاع که نیست که بگیم آقا یه طرف، دو طرف است. خب یه امری که دارای دو رکنه اگر یکی از ارکانش واقع نشه، میشه گفت که واقع شده است یا باطل است، واقع نشده است. به اضافه یه چیز دیگه میشه گفت و اون این که این آقای زوج داره همراهی میکنه با اون زوجه، بر زوجه حرام است عقد در حال احرام، و اگر در حال احرام عقد بخواند معصیت کرده است. این زوجی هم که داره تن در میده به مثلا بیان اجابت سوی زوجه و خودش هم داره قبول رو ادا میکنه، این داره در واقع اعانه بر اسم میکنه، داره کمک میکنه به این که زوجه ای که ایجاب رو میخواند این گناه رو بکند، در حال احرام مرتکب این حرام بشود، از محرمات احرام این کار. مرحوم شیخ فرموده است که ظاهر این است که حرمت تکلیفی و احیانا بطلان وضعی از ایجاب به قبول تصریح نمی کنه، اینجوری فرموده، مگر اینکه از یه راه دیگه قضیه رو به اصطلاح تصریح رو حل کنیم، یا به یه معنا تصریح نیست ولیکن بطلان رو اثبات کنیم، یا معصیت تکلیفی رو لااقل اثبات کنیم، و اون این که بالاخره این زوج با تندر دادن به عقد این زوجه که در حال احرامه اعانه به اسم کرد. ما به محضر شیخ عرض میکنیم که اولا همونطور که عرض کردیم عقد یک واقع است، واقع بسیطی است، دو رکن نداره، بسیار چیز هستن که دو رکن دارن اما به هر حال یک هویت دارن، یک واقع به حساب میان. نمیشه نصفش مثلا صحیح نصف دیگرش باطل باشد، یعنی حکم وضعی رو نمیشه تفکیک کرد. حالا ممکنه حکم تکلیفی رو تفکیک کنیم، چون حکم تکلیفی میره روی مکلف، زوجه که مکلف هست و محرم معصیت کرده، تکلیفی این کار خلاف شرعی مرتکب شده و باید بره کفارش رو در حال احرام بده. زوجی که محرم نیست من این نداشته پس معصیت نکرده، تفکیک کنیم بین حکم تکلیفی و حکم وضعی. در حکم وضعی بگیم آقا عقد یک واقع است، بسیط است، درست دارد، معنی نداره که یه رکنش صحیح واقع شد رکنش باطل واقع شد. اما در حکم تکلیفی بگیم میشه تفکیک کرد. و این که مرحوم شیخ خواسته مسئله را از این راه دیگه حل کنه راه هم درست نیست، این ربطی بحث ما نداره، درست نیست به این معنا. ایشون فرموده مگر اون که بیاییم بگیم این اعانه بر اسم است، پس هر دو به اصطلاح مرتکب معصیت شدن، زوجه اصالتا مرتکب معصیت شده چون محرم بوده و عقد در حال احرام حرام بوده مرتکب شده، زوج هم مرتکب معصیت شده چرا کمک کرده به زوجه، اعانه در اسم است و اعانه به اسم مثل اسم حرامه. ما به مزار شیخ عرض میکنیم چه ربطی بحث ما داره، شما بلود از فروع فقهیه مربوط به نهی عن شیء حل یکشف عن الفساد بگی، اینجا در واقع شما میگی که نه لا یکشف عن الفساد، و اگر اعانه به اسم میکنه چه ربطی به نهی از معامله یا نهی از به اصطلاح عبادت داره، نهی از معامله نشود. یعنی شما باید بیایید بفرمید که فرع فقهی مترتب بر بطلان بر اثر نهی از معامله رو بحث کنی، ولی که اینو شما الان فرمودی میگه بله معصیت داره چون اعانه به اسم شده، اعانه به اسم چه ربطی به نهی از شی داره؟ مسئله ما اینه، درجه از محل بحث ما خارج این قضیه، ربطی بحث ما نخواهد داشت. در نتیجه ما بیشتر مایل میشیم به این سمت که بگیم آقا حرمت یا به اصطلاح بطلان وضعی تصریح میکنه، حرمت تکلیفی تصریح نمیکنه، چون زوجه نهی داره، زوج نهی نداره، زوج نهی نداره چرا حرام، چرا معصیت به حساب بیاد، ولی حکم وضعی چون یک واقع است عقد، بله یه طرف باطلش، اون طرف دیگه هم باطل و تسلیم میکنه. در این صورت مسئله میشه از فروع فقهی مترتب بر ماننفی. اما به نحوی که مرحوم شیخ فرمودن الا این که ما بیاییم از نظر اعانه بر اسم نگاه کنیم، اون دیگه ربطی به مسئله ما، یعنی نهی از شیء دال بر فساد هست یا نیست، ندارد. این یه مسئله. مرحوم محقق نجفی صاحب جوان رضوان الله تعالی علیه هم همین رأی رو انتخاب کرده، ایشون هم همین قضیه رو مطرح کرده که همین اشکال هم بر ایشون هم بر مرحوم صاحب جواهر هم وارد می شود. ایشون در جواهر جلد 29 صفحه 241 فرمودن که ذهب جماعتون الى اختلاف حکم المتعاقدین فی البیع وقتا نظام. تالا ایشون ما مثال شیخ مثال زده برای حال احرام که عقدی جاری می شود، یکی از طرفین محرم، دیگری محرم نیست، پس یکی نهی داره. مرحوم صاحب جواهر فرموده دو متعاقد در بی وقت النداء نودی علی الصلات فی یوم الجمعه، اون وقت اونجا یکی نماز باید بخوانه، نماز جمعه مثلا مکلفه، مثل که تو شهرشه و بالغه و هیچ محضوری هم نداره، باید بره نماز جمعه خونه واشتاده که کاسبی میکنه، عقد بی میکنه. دیگری مشمول نیست، یعنی طرف خریدار مثلا مسافره که نماز جمعه واجب نیست برش، اون حضور شود بکنه، پس مخاطب نهی نیست و ذرالبی شامل اونه میشه. ذرالبی مثلا شامل کسی که بایعه میشه نه مشتری. یه طرف نهی داره، ذرالبی متوجهش میشه، دیگری نهی نداره، دیگری مسافره و نماز جمعه برش واجب نیست، بگه و در اون بی واجب برش نهی نیست. البته جمعه بخونه اشکال نداره، ولی وظیفه او جمعه نیست، میتونه نماز ظهر بخونه، نماز جمعه شرکت نکنه مسافر. این مثال زده ایشون. بعد ایشون فرموده که در واقع کسی که ازش منع شده و خطاب به سعی است، وسعى الى ذکر الله خطاب به او شده و نهی متوجه شده و در البی، این آقا یه حکم داره احیانا، اما طرف مقابلش نه، مشکلی نداره، چون طرف مقابلش که فس او الى ذکر الله متوجهش نشده و در البی که متوجه نشده که مسافره. شو همده بعضیا مدن بین دو متقاعد، دو طرف یک عقد که یکی نهی متوجهش دیگری نیست، گفتن فرق میکنه، بر اون جایزه بر اون جایز نیست، تفکیک کردن. که ما عرض کردیم جایزه به معنای حکم تکلیفی بله درسته، اما لازم حکم وضعی نمیشه تفکیک کرد. یه معامله واقع شده باشه که یک طرفش باطل یک طرفش صحیح، این نمیشه. بعد ایشون فرموده که ادهی به این نظر رفتن، مخالفت هم نفرموده، گفته بله یه اده آمدن گفتن که آقا طرف مقابل هم ولو و ذرالبی او رو شامل نمی شود، اما از یه جهت دیگه او دچار معصیت هست، مرتکب معصیت شده. چه جهت؟ از این جهت که داره اعانه به اسم میکنه. این آقای فروشنده بهش گفته شده که پس اولا ذکر الله و در البی، این دیگه الان معامله نباید بکند، علا فرض قول به این که اگر نهی از معامله شد معامله هم باطل است. اون وقت اون دیگری که داره از این خرید میکنه باعث میشه این آقا پاشه بره دنبال نمازش، پس اعانه به اسم داره بکنه. این که مأمور به ذکر الله، سعی به ذکر الله، این آقا کمک داره میکنه اون سعی ذکر الله رو انجام ندهد، پس اعانه به اسم داره میکنه، از این جهت اشکال داره. که عرض کردیم اشکالی که برای شیخ وارده بر محقق نجفی هم به رضوان الله تعالی علیه میتونه وارد بشه، و اون این که اولا کی گفته که میشود عقد رو دوپاره کرد، برغم که دو رکن داره ولی یک چیز از این دو رکن حاصل میشه، دو تا اتفاق نمیفته اینجا. صیغه ایجاب، صیغه قبول از طرف متعاقدین با هم وقتی انجام گرفت یه اتفاق میفته، اون که عقد رخ میده تموم شد، مگه میشه که بگی آقا تو سمن رو بگیر، سمن رو بده، مسمن رو بگیر، بعد در سمن آقای فروشنده نمیتونه تصرف کنه، تو در مسمن میتونی تصرف کنی؟ نمیشه تفکیک کرد. در معصیت یعنی حکم تکلیفی میشه تفکیک کرد، ایرادی نداره. مسئله دومی که باز مرحوم شیخ مطرح کرده این که فرموده که اگر مثلا معامله واقع بشه که از یک طرف باطله، طرف دیگه باطل نیست. مثلا فرض کنید که، یعنی مثال دیگه یه گویی داره میزنه ایشون، مثلا فرض فرمید بیعی انجام داره میگیره که بیع قراریست، بیع ضرر فاحش درش هست، قراری داره واقع میشه، طرف مثلا موجب قراریه، طرف قابل مثلا قراری نیست، یا برعکس. کسی که داره میفروشه به تو رو میگه ضرر داره میکنه، سرش رو کلا میره، جنس یه میلیونیشه داره میشه 10,000 تومان، اما طرف قابل که مشتریستو داره میخره اتفاقا خیلی هم به نفعشه، خیلی داره سود میکنه، خیلی شیرین معامله میکنه. سوال اینه که آیا حکم وضعی به طرف مقابل هم سرایت میکنه؟ اینجا دیگه حکم تکلیفی نداره، در بالای حکم تکلیفی بود در فرع قبلی، در این فرع محل فرع در حکم وضعی است. آیا وقتی معامله قراریه طرفی که داره معامله قراری میکنه داره جنسشو خیلی ارزان میفروشه، سرش داره کلا میره، این در نتیجه معامله میتونه باطل باشه؟ آیا طرف مقابلش هم که داره شیرین میخره برش معامله باطله؟ ایشون فرموده که ظاهر اینه که این تصریح میکنه، یعنی بطلان معامله قراری که در جانب فروشنده قراریه، این بطلان تصریح میکنه به طرف خریدار هم، ولو خریدار ضرر نمیکنه بلکه داره خیلی هم سود میکنه. ایشون فرموده احتمالاً این منتقل میشه. بعد اشکالی که دلیلی که اقامه میکنه همون دلیلی است که ما بهش تمسک کردیم در فرع قبلی، جور لعنه مفادل معامله امرون بسیطون لا یقبل و تبعیزه، معامله بسیطه، یه امر بسیطیست، یه واقع است، نمیشه تفکیک کرد گفت نصفش صحیحه نصفش با این ورش صحیح اون ورش باطله. به هر حال این معامله که در صورت میپذیره یا واقعا واقع میشود، صحیح هم هست و ملک هم منتقل میشود، سمن به این طرف منتقل میشه، مسمن هم به اون طرف منتقل میشه، و هر دو طرف اون در سمن اون در مسمن میتونه تصرف کنه، یا اینجور یا نمیشه دیگه، معنی نداره که بگیم یه طرف منتقل شد طرف دیگه منتقل نشد. که از کن در فرع قبلی هم همین حرف مطرح بود، اونجا عقد نکاح مثالش بود و مرحوم صاحب جوار اتفاقا به جای عقد نکاح آمد عقد بیع مطرح کرد و این تفکیک قائل شد. وقت در این فرع دومی که شیخ مطرح کرده خلاف فرع اول نظر داده، مگر این که بگیم در فرع اول فقط مسئله حکم تکلیفی مطرحه، که در حکم تکلیفی بگیم دوتا و حال دو نفر جدا از هم و احیانا قابل تفکیک است، یکی معصیت کرده دیگری نه، حکم تکلیفی قابل تفکیک نیست، مگه اینجور بگیم؟ ولی ظاهر امر اینه که جز اینه. خب اونجا دو تا ده حکم داریم دیگه، هم حکم تکلیفی داشتیم هم حکم وضعی. اشکال قوی تر از اینه نسبت به خود شیخ بر اساس مبنای شعر. یادتون باشه ما در مسئله حکم تکلیفی و وضعی که آیا حکم تکلیفی مستقلن مجعول است و حکم وضعی هم جدوانه مجعول است، یا حکم تکلیفی از وضعی استیاد میشه یا برعکسش حکم وضعی از حکم تکلیفی استیاد میشه، شیخ این قول سومو داشت. یعنی چی؟ یعنی میگفت اصلا حکم وضعی استیاد میشه از حکم تکلیفی، خودش مجعول نیست. اینجا حالا به خود شیخ میگه اشکال غلیظتری گرفت، گفت آقا مگه شما اصلا بر حکم وضعی استقلال قائلی؟ استقلال قائل نیستی که. شما که میفرمایید در اصول حکم وضعی مترتب بر حکم تکلیفیه که، در نتیجه اصلا مگه میشه که حکم وضعی حکم تکلیفی بیاد حکم وضعی نباشه، یا حکم وضعی بیاد حکم تکلیفی نباشه؟ چون حکم وضعی رو ناشی از حکم تکلیفی میتونی. مگر نبود نظریشون؟ اشکالی که شما میفهمید خیلی غلیظترش باید به شیخ گفت. شما علل مبنا نمیتونی هم چرفی بزنی، نمیتونی حکم وضعی رو تفکیک کنی از حکم تکلیفی، و حکم وضعی تبع حکم تکلیفی از در اصولی شما. لحاظا اونجا اشکال قوی تره. در این دومی هم عرض میکنیم، شما داری میگی آقا حکم وضعی در یک طرف هست، در طرف دیگر نمیتونه نباشه. میگید اینجا به صرف این که در یک طرف احیانا قراریه و معامله باطله، مثلا در طرف موجب و مثلا بایع، در طرف دیگر هم باید بگیم اشکال داره و باطله. چرا؟ چون معامله امر وسیطیست، تبعیض پذیر نیست. نمیشه گفت یه رویش صحیح رویش باطل، نصفش صحیح نصفش باطل. ما عرض کنیم در اون فرق قبلی هم همین اشکال ما کردیم، به لحاظ وضعی قابل تفکیک نیست، به لحاظ تکلیفی شما گفتید قابل تفکیکه. ممکنه بر مبنای شما یکی بیاد بگه که شما وقتی یه حکم وضعی رو تابع حکم تکلیفی میدونید، حکم وضعی رو نمیتونید سرنوشتش رو جدا کنید از اون تکلیفی. و نهایتاً ایشون اینجا میفرماید که خب ملکیتی که ناشی میشود و مترتب میشود بر عقد، به هر حال یا ملکیت هست یا نیست. نمیشه ملکیت برای مثلا مشتری باشد چون طرف او اشکال نداشته، فاسد نیست، صحیح واقع شده، یعنی مسلمان مالو بشه، بعد ولی همان در بی مال بایع نشه چون این طرف باطله، نمیشه. پس بنابراین اون حکم وضعی مربوط به جانب موجب، جانب بایع، به جانب قابل و جانب مشتری هم تصریح میکنن. اینجا بفرمان میگیم خیلی خوب، خیلی عالیه، ما هم قبول داریم این رو، در قبلی هم همین حرفات میزدیم. پس بنابراین عملا یا باید بگیم که هر دو باطلن یا هر دو صحیحن. اگر بگیم صحیحن که میدونیم یه طرفش قطعا صحیح نیست، اگر بگیم طرف این صحیحه نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون یک طرفش یقینا باطله، به جهت اینکه یک طرفش که دیگه نهی داشت. پس برای اون وقت درست میشه و اون که هر دو طرف باطله، چون سه فرض داره، یا هر دو طرف باطل، یا هر دو طرف صحیح، یا یه طرف صحیح یه طرف باطل. اینکه یه طرف صحیح یه طرف باطل باشه ابطال کردیم، گفتیم نمیشه، نصفه نصفه نمیشه. اینکه بگید هر دو طرف صحیحه بازم نمیتون بگید. چرا؟ چون از آن داریم یکی قطعا باطل، پس هر دو طرف باطل صحیح نمیتونه باشه. پس میونه یه فرض، و اون فرض این که هر دو طرف باطل است. این هم یه فرض. فرض سومی که شیخ مطرح فرموده این که اگر ما فرض کنیم که برای ایجاب یه اثر مستقلی مترتبه، ولو اینکه قبولی بر قبول اثر مترتب نباشد، مثلا یکی از طرفین مثلا موجب، کسی که ایجاب رو اجرا میکنه فرد اصلیه، خودش معامله داره میکنه ملک خودشو، قابل طرف مقابل فرد اصلی نیست، و باید دید که فرد اصلی بعدن این رو تنفیذ میکنه این معامله رو یا نمیکنه. اینجا سوال اینه، آیا معامله این چنینی اگر واقع شد این معامله صحیح یا نه؟ خب اونی که طرف اصلیه که من این نداره، که اون طرفی که طرف اصلی نیست مثلا قابل معنا داره. این که معنا داره طبعا نمیتونه ملک قطعی منتقل کنه، طرف قابل نمیتونه اثر مالکیت رو به طرف مقابلش منتقل کنه، درچه مالکیت محقق نمیشود با جریان این عقد. سوال حالا که طرف اول میتواند طرف دوم نمیتواند، خب چیست؟ چون طرف دوم نمیتواند طرف اول باطله. قاعدتا اینجا باز همین محسوب مطرح کرد دیگه، آیا میشود عقد رو دوپاره کرد؟ آیا میشود در اثر وضعی حکم و حکم وضعی تجزیه و تبعیض قائل شد یا نمیشود؟ که قهران نمیشود. بعضی دیگر از فروع هم هست که بر همین مبحث مترتب است که خوب است که بهش توجه کنیم و انشاءالله در مطلب فقه. و سلام الله محمد و آل طیب.